رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام و شام بخیر شنونده ارجمند. طاهری سفر هستم و بخش دومی مجله شامگاهی را نیز تقدیم میکنم. امروز یکشنبه 14 اپریل سال 2008 میلادی است و ساعت در شهر دوشنبه 8 شام. نخست نگاهی به عنوان سرخطی اخباری مهم. مقامات ایران میگویند که ترکیش در مسجد شیراز یک حادثه تصادفی بوده است. نیکلای بردیوژ دبیر کل سازمان پیمان امنیتی دست جمعی واردی دوشنبه شد. بانک جهانی امروز یک برنامه بین المللی برای مبارزه با گرسنگی را بررسی میکند. حکومت عراق تقریبا 1000 سرباز و ماموران پلیس را از کار رانده است. وزیر امور خارجه فرانسه از حکومت پاکستان خواست در راه خاتمه دادن به فعالیت طالبان کمک کند. تلویزیون دولتی ایران خبر داد که هنگام ترکش در مسجد شهری شیراز 12 نفر کشته و 202 تن دیگر مجروح شدند. فرمانده اداره پلیس استان فارس علی معیری گفت ظاهرا انفجار به سبب سهلنگاری به وقوع پیوسته است. با گفته وی بعد نمایشگاه چند پیش بخشیده به سالگرد جنگ های ایران و عراق با سهلنگاری بعضی از مهمات جنگی را فراموش کردند و شاید این مهمات ترکیده باشد. تلویزیون ایران صحنه مراسم مذهبی و ترکش و به وحشت افتادن عبادت کنندگان را نمایش داد.
کی شود آی نظاره بر دلم دار
انفجار شب شنبه و زمینی و صورت گرفته است و در این مراسم جریان تندگرایی وهابیه و مذهبی بهائیه را که در ایران ممنوع است محکوم می کردند. بانک جهانی امروز یک برنامه بین المللی جهت پیشگیری از افزایش قیمت مواد غذایی و گرسنگی را بررسی می کند. یک روز پیش از این نشست صندوق بین المللی پول از کشورهای جهان خواست برای راه ندادن به ادامه بالا روی نرخ ها چاره جویی کنند وگرنه به پیامدهای بدی روبرو خواهند شد. مدیر صندوق بین المللی پول دومینیک استراوس‌کان روز یکشنبه به خبرنگاران گفت اگر به مسئله بالا روی قیمت ها رسیدگی نشود دستاوردهای 10 ساله گذشته اقتصادی کاملا از بین خواهد رفت. در ادامه برنامه گزارش مفصلی را در این باره با هم خواهیم شنید. نیکلای بردیوژ دبیر کل سازمان پیمان امنیتی دست جمعی امروز به خاطر دیدار و ملاقات با رئیس جمهور امام علی رحمان وارد دوشنبه شد. وزارت امور خارجه تاجیکستان میگوید اجرای برنامه های این سازمان نظامی از جمله موضوع های بحثی دو طرف خواهد بود. قرار است نیکلای بردیوژ همچنین با رهبران نهادهای انتظامی و امنیتی تاجیکستان دیدار و گفتگو کند. حکومت عراق تقریبا 1300 سرباز و ماموران پلیس را از کار رانده است، زیرا آنها ماه گذشته از شرکت در عملیات به ضد مسلحان شیعه مذهب و عنصرهای جنایی سرپیچی کردند و یا از جنگ در شهر بصره گریختند. سخنگوی وزارت امور داخلی عراق عبدالکریم خلف گفت 921 کارمندان پلیس و سربازان در شهر بصره از کار رانده شدند. باقی مانده آنها از شهر کود بودند. درگیری ها میان نیروهای عراقی و شبه نظامیان در بصره آخر ماه مارس خاتمه یافت، ولی جنگ های پراکنده در شهرک صدر بغداد، یک تکیگاه اصلی روحانی تندروی شیعه مذهب مقتدی صدر، ادامه داشت. وزیران امور خارجه فرانسه و کانادا امروز به پایگاه های سربازان نیروهای ائتلافی در شهر قندهار رفته و با آنها دیدار کردند. وزیر امور خارجه فرانسه برنارد کوشنر ضمن این سفر گفت تنها در صورت کمک پاکستان برای تأمین امنیت مرزها به فعالیت طالبان در افغانستان می توان خاتمه داد. برنارد کوشنر همراه با همتای کانادایی خود ماکسیم برنیه سفری دو روزه مشترکشان در افغانستان را خاتمه می دهند. در ایتالیا امروز انتخاباتی سرتاسری آغاز شد. در انتخابات اساساً سیلویو برلوسکونی نخست وزیر سابق محافظه‌کار ایتالیا که طی 14 سال اخیر بار سوم است می‌خواهد نخست وزیر شود، با میری شهری روم والتر ویترونی نماینده نیروهای چپ مرکزگرا رقابت می‌کند. بر اساس نظرخواهی‌های اخیر سیلویو برلوسکونی شانس بیشتری پیروز شدن را داشته است، هرچند تعداد زیادی رای دهندگان ایتالیا هنوز هم برای انتخاب نامزدی خود به قراری قطعی نیامده‌اند. مشعل المپی امروز در راهی حرکت خود به سوی شهر پکن، مکان برگزاری بازی های المپی تابستانه به کشور آفریقایی تانزانیا رسید. معاون رئیس جمهوری این کشور محمد شاهین مشعل المپی را افروخت و آن را به وزیر امور خارجه سیف خطیب سپرد. مشعل المپی در شهر دارالسلام پایتخت تانزانیا به مسافه 5 کیلومتر برده شد و اکنون قاره آفریقا را ترک می کند. مراسم مشعل برداری در چند کشور اروپا و شهر سان فرانسیسکو آمریکا با تظاهرات خلل دار شد. تظاهرگران با نشانی اعتراض از نقص حقوق انسان در چین و چنین اقدام دست زدند.
رادیوی آزادی، مجله خبری.
طبری در خبرها گفتم امروز بانک جهانی در یک نشست برنامه بین المللی جهت پیشگیری از افزایش قیمت مواد غذایی و جلوگیری از گرسنگی را بررسی میکند. یک روز پیشتر از این نشست صندوق بین المللی پول از حکومت های کشورهای جهان خواست برای راه ندادن به ادامه بالاروی نرخ ها چاره‌جویی کند، وگرنه به پیامدهای وخیم روبرو خواهد شد. دومینیک استراوس کان رئیس صندوق بین المللی پول گفت گران شدن قیمت مواد غذایی از ناآرامی های اجتماعی تا به جنگ برده می رساند. هماین شهریار خبرنگاری رادیوی آزادی در این باره گزارش می دهد.
در نشست روز شنبه 12 اپریل وزیران مالی 24 کشور دنیا برای پایان نگاه داشتن نرخ مواد غذایی خواستار اندیشیدن اقدامات جدی شدند. بعد این نشست مدیر صندوق بین المللی پول استراوس کان هشدار داد که افزایش ادامه‌دار قیمت مواد غذایی به خصوص در کشورهای در حال رشد پیامدهای وحشتناک خواهد داشت.
هزاران صدها هزار نفر از گرسنگی اذیت خواهند کشید. کودکان از نارسایی غذا رنج خواهند برد که پیامدهای آن در جریان تمام عمرشان احساس خواهد شد.
مدیر صندوق بین المللی پول با خبرنگاران گفت بحران نارسایی غذا تنها یک مسئله بشری نیست.
پیامدهای آن چنین خواهد بود که محیط اقتصادی، توازن تجارت، ذخیره های مالی را به هم خواهد زد و در پایان روز اکثر حکومت ها که طی 5 یا 10 سال گذشته کار خوب کرده بودند میبینند که نتیجه کار آنها از بین رفته است و مشروعیت آنها در نزد مردم هم.
استراوس کان افزود عاقبت های گرسنگی به وضعیت از این هم بدتر برده میرساند.
از این رو این تنها مسئله بشری نیست، این تنها مسئله اقتصادی نیست، این مسئله دموکراسی نیز هست. طوری که از گذشته ها اندوخته ایم آن گونه مسائل گاه با جنگ خاتمه یافتند.
قیمت مواد خوراکه در ماهای اخیر نهایت بالا رفت، چرا که طلبات به آن زیاد شده است. وضعیت هوای بعضی کشورها برای کشت زراعت مناسب نبود و همچنین استفاده زمین های کشت برای تولید سوزشواری بیولوژی افسوده است. گرانی نرخ مواد غذایی در نواخیر سبب ناآرامی ها در چند کشور شد. نخست وزیر هیئت بعد تظاهرات مردم از گران شدن نرخ غذا و سوزشواری در نهایت روز شنبه استعفا داد. در پاکستان و تایلند سربازان را سفربر کردند تا از احتمال غصب زراعت و انبارهای مواد غذا جلوگیری نمایند. اکنون امروز سیاستگزاران بانک جهانی برنامه هماهنگ شده عظیم برای جلوگیری از قحطی و گرسنگی را بررسی میکنند. روز شنبه 10 اپریل روبرت زایلیک مدیر این بانک در شهر واشنگتن خواستار سازش نو سیاست مواد غذایی شد و گفت افزایش نرخ‌ها نتیجه های 7 سال مبارزه با کم‌بزاتی در سراسر جهان را از بین خواهد برد.
تنها تا دو ماه نرخ برنج تا به حد تاریخی یعنی در سراسر جهان 75% و در بعضی از مناطق بیشتر از آن بالا رفت و ظاهراً باز هم گران‌تر خواهد شد. حالا در بنگلادش برای 2 کیلو گندم افرادی کم بزاعت نصف بیشتری درآمدی یک روزه خود را صرف می کنند. بالا روی نرخ ها بسیار وقت معنی خوراک کم خوردن را دارد.
طبق ارزیابی مؤسسه کشاورزی و غذای سازمان ملل حالا 37 کشور جهان با بحران غذایی روبرو هستند و تاجیکستان نیست که با گفته این سازمان وضع به خصوص مشکل دارد.
بله، تاجیکستان هم در این فهرست وارد است و از کشورهای محسوب می شود که قادر به تامین مردم با غذای کافی نیست. افزایش قیمت مواد غذایی در تاجیکستان شاید حالا یکی از موضوعهای اصلی صحبت مردم کم بزاعت این کشور است که با سختی برای روزگذران پول پیدا می کنند. تنها از اول سال روان قیمت بعضی از نوعهای مواد غذایی در تاجیکستان دو مرتبه افزوده و برای مردم کمبیزات آنها را تقریبا دست نورس کرده است. گزارشی که حالا از وادی رشت یک منطقه کوهستانی تاجیکستان میشنویم دایر به نگرانی و اضطراب مردم منطقه است که میگویند با گرانتر شدن نرخ مواد غذایی حال آنها نهایت بد خواهد شد. محمودی شادی خبرنگاری رادیو آزادی در رشت این گزارش را فرستاده است.
از بالاروی قیمت مواد غذایی اکثر ساکنان منطقه رشت اظهار ناراضگی میکنند. اخیرا در بازار شهرک غرم 1 کیلو گوشت گاو 17 تومانی و 1 کیلو گوشت گوسفند از 18 تا 19 تومانی ارزش گرفته است. عبدالمجید شریفوف تاجر با تجربه 35 ساله قصابی میگوید عوامل بالاروی قیمت گوشت در نبودی تولیدات محلی و آورده نشدن آن از وادی حصار در یک ماه اخیر میباشد. وی گفت پس از تجدید ساختار کشاورزی نظام چارواداری و یا خود دامپروری در این منطقه از هم ریخته و رشد آن در پایین ترین سطح قرار داشته است.
خوب استعمال کرده شدیم که پس استحصالش نکشته شدیم که ما اگزو استحصالش کنیم. خیلی در این بازارا هم باشد در هر یک خوجگی مثلا من قیمت شری نخی آرد منم روغن دیگر مجبور می ساده در سه چار گاهی که دارد می فروشد. باید تمام شده است. پاسور و حساب میانه 800 سال چاروی در همه وادی رشت 13 سر گوساله شده است.
آقای شریف او گفت فعلا بخش چارواداری منطقه رشت با قرض های دراز مدت احتیاج دارد که تا هنوز بانک ها چنین یک امتیاز را در اختیار چاروادار نگذاشتند. با گفته این مصاحب ما عین زمان از نواحی جرگتال و طویلدره که آنجا 1 کیلو گوشت نسبتا ارزان از 14 تا 15 تومانی نرخ داشته است به غرم آورده می شود. اما وی آینده نزدیک احتمال باز بالا رفتن قیمت گوشت را در صورت ادامه چنین احوال بعید نمی داند، ولی با گفته برخی از ساکنان منطقه در شرایط بالاروی نرخ‌ها باید از جانب مقامات محلی این نواحی نرخ بازار نظارت و تا جای به تنظیم در آورده شود. کمال‌الدین یاروف یک ساکن رشت میگوید در بیشتر وقت که بسیار مشاهده شده است به هنگامی در دوشنبه بالاروی نرخ‌ها نوابسته از محصولات خارجی و یا وطنی بودن آن تاجران این منطقه تجارت برخی از انواع محصولات غذایی را برای چند روز کاهش میدهند.
قیمت بالان شدن نرخ گوشت در ناحیه به فکر من این وابسته است یکم ای بالان شدن نرخ گوشت در مرکز در شهر دوشنبه. وقتی که در دوشنبه بالان کردن اینو این گوشت فروشوی مورم به طرز دیستن ای یک روز دو روز گوشت نمی بورن در بزرگ گوهوی نکشتگی را نمی کشن برای گوشت در فروش نمی بورن. بعد این بعد دو روز تیروز محکم کردن دکانهای گوشت فروشی گوشت با نرخ دوشنبه برابر میکنند.
در همین حال گفته شد با تفاوت از سالهای پیشین فعلا از نواحی وادی رشت به کشور قرغیزستان طریق ناحیه مرزی جیلگتال چاروا برآورده نمی شود. این هم در حالی است که به گفته عبدالمجید شریفوف 12 سال پیش وادی رشت ساکنان خود را با گوشت تامین و همزمان صادرات آن را به شهر دوشنبه راه اندازی کرده بود. محمود شادی، رادیو آزادی، رشت.
شنونده ارجمند، این گزارش و دیگر مطالب برنامه های رادیو آزادی را می توانید در سامانه اینترنتی ما نیز پیدا کنید. نشانی سامانه این است www.azadi.org www.azadi.org. برنامه های رادیو آزادی را همچنین می توان توسط ماهواره شنید و اگر قلم و کاغذ پیش خود دارید پس مشخصات اون را از این آگهی نوشته کنید.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500 آزادی در ستلیت یا موج های ماهواره ای
نیکلای بردیوژ دبیر کلی سازمان پیمان امنیتی دست جمعی امروز برای دیدار و ملاقات با مقامات تاجیکستان وارد شهر دوشنبه شد. با گفته خودی بردیوژ قرار است هنگام ملاقات ها با رهبران تاجیکستان هماهنگ سازی امور خارجی کشورهای عضو نیز بررسی شود. با سازمان پیمان امنیتی دست جمعی تاجیکستان، ازبکستان، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، ارمنستان و جمهوری بلاروس شاملند. ادامه موضوع در گزارش خبرنگاری رادیو آزادی در دوشنبه کیومرسی عطا.
مقامات وزارت امور خارجه تاجیکستان میگویند که نیکلای بردیوژ دبیر کلی سازمان پیمان امنیت دست جمعی با سفری دو روزه وارد تاجیکستان شد. دولت نظریف سخنگوی این وزارت گفت که قرار است آقای بردیوژ با رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان، وزیر دفاع شیرعلی خیرالله، رئیس مجلس ملی محمد سید عبیدالله و دبیر شورای امنیت کشور امیر قل عظیموف دیدار و گفتگو انجام دهد. در بیانیه سازمان پیمان امنیت دست جمعی گفته شده است که هدف از سفر آقای بردیوژ آگاه سازی مقامات تاجیکستان از جریان تطبیق نتیجه کار شورای امنیت دست جمعی در سال 2007 در شهر دوشنبه است. سازمان پیمان امنیت دست جمعی و سازمان همکاری های شانگهای ماه اکتبر سال گذشته در شهر دوشنبه یک یادداشت تفاهم در زمینه تقویت همکاری ها در مبارزه علیه تروریسم، افراطگرایی سیاسی و مذهبی، قاچاق مواد مخدر و جنایات سازمان یافته امضا کرده بودند. کارشناسان این اقدام را گام در جهت تاسیس یک سازمان سیاسی و نظامی هم‌آورده ناتو ارزیابی می‌کنند، اگرچه مقامات سازمان پیمان امنیت دست جمعی و سازمان همکاری های شانگهای بارها این ادعا را رد کردند. از این رو به باور کارشناسان توجهی بیشتر در دیدار تازه بردیوژ و رهبریت تاجیکستان روی همکاری های دو جانبه حربی در چهارچوب این سازمان خواهد بود. همچنین گفته می‌شود که در دیدار بردیوژ با رحمان موضوع کمک این سازمان به تاجیکستان در رابطه با سردی‌های زمستان قهرتان و مشکلی پیش آمده بحث و بررسی می شود. با این همه منابع نزدیک به حکومت تاجیکستان می گویند که انتظار می رود روز 16 اپریل در مرکز شهر دوشنبه نشست وزیران مدافع کشورهای عضو پیمان امنیت دست جمعی برپا و در کاری آن نیکلای بردیوژ هم شرکت کند. کیومرث عطار، رادیوی آزادی، دوشنبه.
وزارت معارف تاجیکستان می گوید که وضعی تعلیم و تربیه در این کشور همچنان مشکل باقی میماند و حالا بسیاری از مکتب‌های تاجیکستان محتاج آموزگار و تجهیزات لازمی هستند. وزیر معارف تاجیکستان اخیراً ضمن یک نشست خبری مشکلات فراوان در نظام معارف را اعتراف کرد و همچنین گفت برای مبارزه با رشوت و فسادکاری در دانشگاه‌های عالی تاجیکستان اصول نوی امتحانگیری استفاده خواهد شد. نظام معارف تاجیکستان را مثل دیگر ساختارهای کشور آلوده به فساد می‌دانند. ناصرجان مأمورزاده خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه گزارش می‌دهد.
وزیر معارف تاجیکستان عبدالجبار رحمانوف از تأسیس مرکز ملی امتحانات خبر داده و گفت با کار انداختن چنین یک مرکز در راه مبارزه با فساد در مکاتب عالی یک گام استوار خواهد بود.
هدف این مرکز پیش از همه از آن عبارت است که امتحان، شفافیت امتحان و اون ایرادی که در مسئله کروپسیا بعضن رابران محصای تحصیلات عالی را متهم می نماید، این پروبلم از بین می رود. در اینجا رقم رمزها می شود. رمزها را یک نفر رابر مرکز می داند. یگان اعضای حکومت حتی وزیر معارف حقوق ندارد که در وقت امتحان با این مرکز مداخله نماید. و مرکز از طرف کمیته امنیت دولتی در روزهای امتحان حفظ می شد.
عبدالجبار رحمانوف وزیر معارف تاجیکستان: سال جاری نزدیک 80 هزار نفر مکاتب تحصیلات همگانی را ختم و تنها 27 هزار نفر از آن میان 17 هزار نفر با پول خود حق تحصیل در دانشگاه ها را خواهند داشت و شاید صدها نفر از این میان مکاتب را ختم خواهند کرد که به ساده ترین معیارهای معین کرده وزارت معارف جوابگو نیستند. شماری چنین تعلیمگاه ها به 700 عدد می رسد. بر اساس اطلاع وزارت معارف فعلا بیش از 250 مکتب میانه در منازل زیست و قطارهای راه آهن که به عنوان صنفخانه استفاده می شوند جایگیر است و نزدیک به 300 مکتب دیگر در حال صدموی قرار داشته است. در مکاتب تحصیلات عمومی کشور کمبودی تا 7000 آموزگار شدیدا احساس می شود و این مشکل وزارت معارف تاجیکستان را نگران کرده است. ناصرجان مأمورزاده، رادیوی آزادی، دوشنبه.
مشکلات فراوان وزارت معارف تاجیکستان.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 2-24-62-29. تکرار می کنیم 2-24-62-29. نظر و پیشنهادات خود را می توانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org.
مقامات رسمی میگویند واحدهای کم بضاعتی کشاورزی ناحیه پنجکنتی تاجیکستان تا کنون نتوانستند به صندوق بازنشستگی میلیون ها سامانی پرداخت کنند. از این رو صندوق بازنشستگی نیز قادر نبود است تا که حق نفقه و بازنشستگی افراد کهنسال را پرداخت نماید که آنها دست نگر و محتاج کمک هستند. شاهین روشن خبرنگاری رادیوی آزادی در پنجکنت گزارش می‌دهد.
واحدهای کشاورزی و خواجگی‌های انفرادی ناحیه پنجکن از پرداخت انداز یگانه و صندوق بازنشستگی حدود 6 میلیون سامانی به بودجه دولت قرضدار ماندند. عالمجان جلیلوف سردار شعبه خدمات و اندازستانی اداره نظارت انداز پنجکن گفت یک علت افزایش بقیه قرض انداز یگانه و صندوق بازنشستگی از جانب واحدهای کشاورزی و انفرادی این زیاد بودن چراگاه نسبت به سرشمار چاروا بوده است و واحدهای کشاورزی بنابر پرداخت نکردن انداز قرضدار ماندند. اما فیروز یاروف معاون سردار ریاست کشاورزی در امور اقتصاد بر آن نظر است که عامل افزایش قرض بقیه انداز این بعد تجدید اجباراً تحمیل نمودن قرضهای سابقه شرکت‌های بزرگ کشاورزی به دوش واحدهای کشاورزی بعداً به وجود آمده میباشد.
عموماً 5,814,000 سومانی خواجگی های دهقانی که سایه کشاورزی ناحیه قرضدار هم. یک از سبب های قرضداری اونها این باقی مانده قرضهای پیشین یعنی پس از تجدید شدن به خواجگی دهقانی قرض شرکت های کشاورزی که بودن این می باشد.
شرمند رحمتوف یک تن از سروران واحدهای کشاورزی اظهار نگرانی از آن نمود که عامل اساسی قرضدار ماندن واحدهای کشاورزی از بودجه این ساقط نشدن قرضهای سابقه از جانب شرکت‌های بزرگ بوده است.
همین قرضها قرضی که از پیشین امروز بگردن ما جوشی سازد.
این در حالی است که نظر به گفته مسئولین اداره نظارت انداز ناحیه پنجکن در حالت باز هم افزایش یافتن بقیه قرض واحدهای کشاورزی آنها مجبورند برای رویاندن قرض حبس اموال نمایند و از فروش مال و ملک آنها قرضها را ستانیده به بودجه دولت وارد سازند و به گفته آنها حالا در ناحیه بیش از 600 واحدهای کشاورزی فعالیت دارند که 70% آنها از بودجه قرضدار بودند. شاهین روشن، رادیو آزادی پنجکنت.
و اکنون یک گزارش فرهنگی جالب. باستانشناسان شویتسیا در یک محلی نزدیک استکهلم پایتخت این کشور گنجینه سکه های نقرگی را پیدا کردند که از قرن 6 و یا از زمان امپراتوری فارس باقی ماندند. پیدا کردن سکه های کشورهای مشرق زمین در غرب که چیزی غیر مقرر است، بار دیگر ارتباط و تجارت اروپا و مشرق زمین در عهد باستان را به طور برجسته نشان می‌دهد. گزارش مفصل را دایر به این کشفیات از فیروزی برات خبرنگاری رادیوی آزادی میشنویم.
طوری که بازرگانان بسیاری در خاور میانه حالا از دلار و یورو برای تجارت های خود استفاده میکنند، ویکینگ های اهل اسکاندیناوی هم بیش از 1000 سال پیشتر از این از سکه های به عنوان پول رایج خود استفاده میکردند که در مشرق زمین و یا در امپراتوری فورس ساخته شده بودند. و این هم اثبات دیگری آن است که ویکینگ ها با تاجران مشرق زمین در همان عهدهای قدیم نیز تجارت میکردند و این دادو گرفت قرن ها شکوفا ماند. لوئیس اوانی باستانشناس از محل کشف این سکه ها در منطقه سوندویده شویتسیا میگوید خانم اوانی میگوید این یک کاری عادی یک هفته ای بود و روز دومی کار ما اولین سکه را یافتیم و این یکی از بزرگترین گنج های کشف شده از این دوره تاریخ است. پیش از این در شویتسیا سکه ها را از دل خاک کشف کرده بودند و آخرین بار در سال 1820 میلادی، اما نه به این تعدادی عظیم. باستانشناس لوئیس اوانی میگوید که هرگز چنین سکه ها را ندیده بود که دست نخورده و عالی باقی مانده باشد. خامت بلند مثل یک درخت نخل هستند، زرد و سفید. هر مرد یک تبر، یک شمشیر و یک تیغ دارد. آنها از سر تا گردنشان خالکوبی های تیره رنگی سبز دارند. این تفسیر شاعر عرب احمد ابن فضلان است که بعد اولین دیدارش با تاجران ویکینگ در جنوب روسیه در عصر 10 آنها را چنین تصویر کرده است. بازرگانان ویکینگ با خود پشم و پوستین، قهربا، اصل و غلام برای فروش داشتند و در عوض آن شیشه، ابریشم و سکه های نقره‌ای ایرانی می‌خواستند. خانم لوئیس اوانی میگوید سکه های نقره از آنجا ارزشمند بود که ویکینگ ها سیم و زر نداشتند. خانم اوانی میگوید مسلمان وقتی آنها به شهر و دیارشان باز میگشتند سکه های نقره نشانه از جاه و جلال شوکت برای آنها بود.
But was the value of the silver that was important for them.
Бостоншиносони Швеция дар ҳоли баррасӣ ва баҳс дар бораи ин масъала ҳастанд ки ин сикаҳо як нав ҳадия дар оини парастиши викингҳо ба ниёгонашон будааст, зеро гористоне ки сикаҳоро аз он ёфтанд 1000 сол пештар аз сикаҳо қадимтар будааст. Аммо бостоншиносон ин масъаларо низ матраҳ мекунанд ки шояд сикаҳоро ба манзури ҳифозат дар онҷо мадфун карданд. Ба таваҷҷӯҳ ба фарҳанг ва бовари викингҳо, дар ҳақиқат гур амнтарин ҷо барои пинҳон кардани ҳар ганҷе буд. Возеҳ аст ки викингҳо сика надоштанд ва муддатҳо баъд ба сика задан шурӯъ кард. ولی آنها سیکه های هنگامی داد و ستد به دست آوردهشان را گداخته آلات زیبای زینت می ساختند و یا پاره های آن را در داد و گرفت های اجتماعی خود در سراسر اسکاندیناویا استفاده می کردند.
و اکنون دایر با آن می گوییم که جنگ های احتمالی هسته ای چی فلاکت های را می تواند به اثر انسانیت بیارد. گروهی از دانشمندان آمریکایی با مدل های کامپیوتری و تکیه به پژوهش های پیشین آشکار کردند که تنها از یک جنگ خردی هسته ای مثلا میان پاکستان و هند نه تنها مردمان این دو کشور بلکه تمام جهانیان رنج خواهند کشید، زیرا ترکش یک یا دو بمب اتمی می تواند قبط اوزون پرده محافظتی زمین را خراب کرده و همین گونه راه نورهای اولترابنفش و خطرناک آفتاب را به سوی زمین باز کند. خلاصه پژوهش های عالمان دانشگاه کلرادو و پیامدهای جنگ هسته ای را در گزارش از خبرنگاری رادیو آزادی ناصر جانی مامورزاده می شنویم.
دانشمندان دانشگاه کلرادوی آمریکا میگویند اگر هند و پاکستان بمب‌های اتمیشان را به سر یکدیگر بزنند، بر اثر سوختن شهرها به آسمان 5 میلیون تن دود غلیظ اخراج شده در سطح پایانی اتمسفر یعنی تروپوسفر در میماند. سپس گرمی آفتاب ذره‌های آلوده و سیاه را گرم کرده و تا به استراتوسفر قبط بالای اتمسفر میبرد که در این سطح دود رادیاسیون آفتاب را جبیده گازهای اطراف خود را گرم میکند و با برانگیختن ریاکسیه کیمیاوی قبط اوزون را می دارد. قبط اوزون آنگونه که می دانیم مثل سیپر و یا چتری کره زمین است و این خانه یگانه انسانیت را از نورهای اولترا بنفش و زیان‌آوری آفتاب حفظ می کند. مایکل میلز از آزمایشگاه تحقیق اتمسفر و استرافیزیکا می گوید ضمن تحقیق آشکار شده است که در صورت به آن حد سوختن شهرها پرده اوزون در تمام کره زمین تا 20% محو می شود. در سطح بالاتر امکانی تا 70% نابود شدن پرده اوزون وجود داشته و این جریان میتوانسته است تا 5 سال دیگر ادامه کند. به گفته عالمان خدا نکند که چنین شود، زیرا با خراب شدن چتری مهمی زمین نورهای اولترا بنفش آفتاب به آسانی به پایان میگذرد و سبب بیماری های سرطان میشود، به چشم و پوست زیان میرساند، حیوانات را مجروح میکند و رستنی ها نیز از تاثیر منفی آن بی‌نصیب نمیمانند. پیشتر هم عالمان دایر به ساختارهای احتمالی جنگ های احتمالی منطقه‌ای پژوهش انجام دادند و مایکل میلز و همکارانش با تکیه به این تحقیقات و مدل کامپیوتری به چنین نتیجه رسیدند. حالا 8 کشور جهان دارای بمب اتمی میباشند و میگویند هند و پاکستان هر دو 50 موشکی دارند و هر یکی برابری بمب اتمی قدرت دارند که آمریکا سال 1945 به شهر هیروشیمای ژاپن انداخت. مایکل میلز میگوید تحقیق آنها امکان فراهم میکند که انگیزه های نو خراب کننده پرده اوزون و قیمت های یک جنگ خردی اتمی درک شود. و گفته ای وی دودی که پس از پرتاب بمب اتمی از شهرهای سوخته برمیخیزد بسیار خطرناک است، چرا که شهرهای عظیمی حاضر از اشیاء و جنس های گوناگون ساخته شدند. مایکل میلز میگوید یگان نوع فلاکت های طبیعی چنین دودی غلیظ را اخراج نمی کنند. برایان تیم محقق دیگر از کلرادو میگوید تصورات پیشین که جنگ منطقه‌ای خردی هسته ای سبب فلاکت های عظیم نمی شود درست نبوده است. وی میگوید پژوهشی آنها ثابت میکند که یک جنگ خردی منطقه‌ای اتمی با دریدن پرده اوزون مثل یک جنگ سراسری اتمی فلاکت‌های عظیمی را به سر انسانیت می‌آورد.
بخش دوم مجله شامگاهی نیز به پایان رسید. برنامه صدای هموطن در پیش است، اما قبل از آغاز آن ترانه خوبی را با هم می‌شنویم.